بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه 50، استاد جوادی آملی، 6-2-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریه من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون و کذالک نفصل الآیات ولعلهم یرجعون. مباحثی که در ذیل این کریمه بود در 4 امر خلاصه شد. بعد از تبیین معنای معهودی که به نام عالم زر نامیده می شود، 4 مرحله بحث شد در 4 امر. امر اول اشکالهای 6-گانه‌ای بود که بر اون تفسیر معروف شده. امر دوم جوابهایی که از این اشکالهای 6-گانه داده شد. امر سوم نظر سیدنا استاد رضوان الله علیه بود که اون عالم را عالم ملکوت انسان می دانند و جنبه ملک است که عالم غفلت است، و یعنی عالم ملکوت عالم شهود است. امر چهارم نظراتی بود که بر نظر سیدنا استاد رضوان الله وارد بود و خلاصه اون شبهه ها 5 بود و این شد که اگر چونچه این آیه با اون روایات بخواهد محفوظ بماند، ملکوت که جنبه شهود است نمیتواند موطن میثاق باشد، که تفصیل این شبهات 5 گذشت. اما اجمال نظری که انسان میتواند روی اون نظر آیه را به عنوان اینکه یکی از محتملات آیه کریمه این است یا ظاهر این است یا شاید قابل حمل باشد که اون 5 اشکال وارد نباشد، اینه: اگر نظر عده‌ای از مفسرین که منهم شرف الدین رضوان الله علیه هست حمله بر تمثیل نشد، اگر حمله بر تمثیل کردیم که این اشکالات وارد نیست. گفته شد به اینکه خدا از اینها پیمان گرفت، با اینها سخن گفت، اینها سخن الهی را شنیدن و جواب دادن، نظیر آن است که در سوره سجده به سماوات و عرض فرمود فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، که این حمله بر تمثیل بشود نه تحقیق خارجی. اگر حمله بر تمثیل نشود، بخواهیم کریمه را بر ظاهرش حمل بکنیم، شاید بر همین موطن عقل و وحی و رسالت حمل بشود، هیچ یک از این اشکالات 5 بر او وارد نباشد. فرمود به یاد مردم بیار که ما قبل از این که از اینها تکلیف بخواهیم با 2 حجت اینها را روشن کردیم، یکی از درون یکی از بیرون. چون الحجتو قبل تکلیف، پس سابقه حجت بر تکلیف تأمین است، می شود ظاهر فعل ماضی را که که به از اخذ ربوکه که نشان میدهد موتن میثاق قبل از تکلیف است و سابقه دارد حفظ کرد. خدا اول عقل داد که حجت درونی است، بعد تکلیف کرد. خدا اول وحی فرستاد و انبیا را اعزام کرد، بعد مکلف کرد. در اصول کافی در بیان وظیفه عالم، همونطوری که دیگران واجب است علم یاد بگیرن، بر علما هم واجب است که دیگران را تعلیم کنن. این چنین نیست که طلب العلم فریضه باشد اما تعلیم العلم فریضه نباشد. در اون بابی که حضرت می فرماید اگر فراگیری علم بر جاهل واجب است، آموختن علم بر معلم هم واجب است. لأن العلم قبل الجهل، در جهان اول علم است بعد جهل. در سلسله وجودی اول شهود است بعد غفلت. در جوامع بشری اول پیامبر به دنیا می آید بعد افراد عادی. لأن العلم قبل الجهل، اول علم است بعد جهل عارض می شود. لذا بر عالم تعلیم واجب است، بر جاهل تعلم واجب است. این چنین نیست که طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین باشد، اما تعلیم العلم فریضه علی کل عالم نباشد. پس حجت قبل از تکلیف است، هم حجت درون هم حجت بیرون. چون حجت قبل از تکلیف است، ظاهر کریمم که سبق موتن میثاق را تفهیم می کند محفوظ می شود. و از اخذ ربوکه من بنی آدمه من ظهوره. پس اشکال اول وارد نیست. و اگر ما بر ملکوت حمل کنیم، چون این ملکوت برای همه اشیاست و انسان چه خصیصه ای دارد، این اشکال وارد نیست، زیرا بر ملکوت حمل نمی شود، بر عقل و وحی حمل می شود که مخصوص انسان است. اشکال اول این بود که اگر موطن میثاق موطن ملکوت باشد، همه اشیا در مخزن الهی بودند و چهره ملکوتی دارند و در اون چهره شاهد به عبودیت خود و ربوبیت رب العالمینند، چه خصیصه برای انسان. ولی اگر موطن اخذ میثاق را موطن عقل و وحی بدانیم، انسان از دیگر موجودها این خصیصه را دارد. لذا کریمه می فرماید از اخذ ربوکه من بنی آدم من ظهوره. پس اشکال اول وارد نیست. اشکال دوم هم وارد نیست، زیرا در سراسر قرآن، چه در باره دنیا چه در باره آخرت، وقتی سخن از احتجاج مطرح است، خدا می فرماید ما که به شما عقل دادیم برای شما وحی فرستادیم. موطن عقل است که موطن حجت بالغه حق است، موطن وحی و نبوت است که موطن حجت بالغه حق است. لذا در قیامت از تبهکاران سوال می شود الم یأتکم رسول علم یعتکم نذیر. در دنیا هم میگوین و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یا میگوین لولا ارسلت الینا رسولا من قبل ان نزل و نخزا، که در سوره طه بود. همه این احتجاج ها ناظر به عقل و وحی است، هیچ جا به اون فطرت ملکوتی احتجاج نشده که ما شما را در عالم ملکوت آوردیم و از چهره ملکوتیتون میثاق گرفتیم. پس این اشکال هم نیست، یعنی مطابق با احتجاجهای قرآن کریم است. و چون این موطن که موطن عقل و وحی است، موطن علم حصولی است و با غفلت همراه است، جا دارد که در موطن غفلت تعهد بگیرن. اون اشکال سوم در اونجا این بود که چگونه خدا از ملکوت تعهد میگیرد که در عالم ملک خلاف نکند. در عالم شهادت و حضور تعهد میگیرد که در جهان غیبت و غرور گناه نکند. مثل آن است که از بیدار انسان تعهد بگیرد که وقتی خوابید حرف بد نزند، وقتی خوابید پایش رو به ظرف کسی نزند و نشکند. از عالم بیداری تعهد بگیرند برای اینکه در عالم خواب که الناس و نیام ازاماتون تبهو، در عالم خواب معصیت نکنند. این اشکال هم وارد نیست، زیرا در همین عالم گرچه انسان اکثری انسان خوابند، اما خوابش آمیخته با عقل و وحی است که نمی گذارد انسان به شدت بخوابد. به انسان عقل، خدا عقل داد که خود را گرفتار طبیعت نکند و عقلش رو زائل نکند. به انسان خدا عقل داد که خود را گرفتار طبیعت نکند و کتاب الله را وراء زهرش پرت نکند. به انسان فرمود اگر خود را به لذت‌های طبیعت سپردی، هم این چراغ درونیت را با دست خودت خاموش کرده ای، کما فی قول علی علیه السلام که گفت اعوذ بالله من ثبات العقل، من پناه میبرم به خدا از این که عقل بخوابد. ثبات با سین از همون سبت است، یوم سبت یعنی یوم سکوت و آرام و خاموش و تعطیل. فرمود من پناه میبرم از این که عقل بخوابد و هم با دست خود نبذوه وراء ظهورهم نباشد، که کتاب الله را به پشت سر نیندازد. این موطن غفلت و غرور را با این دو چراغ روشن کرد که انسان از غرور و غفلت رهایی پیدا کند. شهود است، زیرا چرا این علم حصولی نسبت به مفهومات شهود است، اما نسبت به معارف عقلی حضور است. با عقل و با وحی و با معجزات، مشاهده کردن معجزات و دیگر آیات بینات، انسان مشاهده می کند. بله؟ نمی گذارن که بخوابد. بله دیگه، میگن نخواب، با این نورافکن درون و بیرون بیدار باش. انسان که گرفتار معصیت است خوابیده است، میگوین نخواب، اعوذ بالله من ثبات العقل. به وسیله همه این تذکره ها میخوان انسان را بیدار نگه بدارن. عالم عقل جای خواب نیست. بله، یعنی عقلی داد که نمیگذار انسان بخوابد، وحی فرستاد که نمیگذار انسان بخوابد. بله، یعنی این عقل را اگر به کار ببرد، میبیند سراسر آیات عالم آیات بینات است، برای این که به خطاب به عقل است. بله، خب دیگه، مگر عقل کارش همین است که بگوید بلا؟ عقل میگوید بلا، چون اگر خطاب به عقول است، عقول میگوید بلا. انسان است به ما انهم عقلا دیگه. اگر میثاق میگیرند، در اون میثاق با عقل کار دارند. در موطن میثاق شهوت و غضب راه ندارد. در موطن میثاق وقتی با عقل سخن میگوین، عقل میگوید بلا. وقتی که موطن میثاق تمام شده، مسئله شهوت و غضب مطرح است، این شهوت و غضب عقل را تیره میکنه. ما اگر بخوایم همه ظواهر روایات رو حفظ بکنیم، باید بپذیریم که در عالم ملکوت هم یه عده بانک مشاهده کردن، معاینه کردن، معذره کافر و منافق در آمدن همونجا، چون روایات دارد که یه عده زبانی گفتن بلا و قلبا نگفتن بلا. اون جایی که قلبا نمیتوان گفت بلا، زبانی میگوین بلا و جای کفر نفاق است، همین موطن است، نه موطن ملکوت. چگونه در موطن ملکوت که همه معاینتن ربوبیت رب العالمین را و عبودیت خود را دیدن، معذالک درونشون کفر و نفاق بود، فقط زبانی گفتن بلا. اگر قالو بلاست، یعنی قالو بلا واقعا شهدنا واقعا بنی آدم دیگه. چرا دیگه؟ نه، بنا شد که حقیقت باشد. الستو و ربکم مال خداست، قالو بلا مال میثاق سپارنده هاست و حقیقتا تعهد سپردن، نه زبانی تعهد سپردن و واقعا کن کردن ادیشون. بله همه ده چون این در یک مقطع نیست، هر فردی که می آید با این دو نور می آید، با عقل درون به پیامبر بیرون. هر کسی که به دنیا می آید این چه این است. این سوال رو تفسیر ملکوت هم هست که اگر ما بعد جنبه ملکوتی هم بکنیم هم همینطوره. هر کسی که می آید با عقل و شعور می آید، تعهد سپرده می آید. نه، وقتی که آمده اول عقل می سپارد به او، عقل به او اعطا می کند و از مرحله عقل تعهد می گرد، بعد تکلیف. همواره مسئله عقل مقدم بر تکلیف است، وحی مقدم بر تکلیف است. در موطن عقل و وحی که موطن میثاق است، انسان تعهد می سپارد، این موطن مقدم است، بعد مکلف می شود. نه اینکه همه افراد را یک بار در دنیا آورده باشند و ارواح را به اینها متعلق کرده باشند به صورت ذرات ریز، که اون حرف معروف بود. و اشکال چهارم هم وارد نخواهد شد، برای اینکه اشکال چهارم این بود که شما چگونه در عالم نور و شهود میثاق میگیرید برای عالم غرور و غفلت. اگر ما این رو هم کردیم بر موطن وحی و عقل که همین موطن ظاهری است که انسان از راه سمع و بصر عالم می شود، اینجا هم موطن غرور است هم موطن تعهد. این حجت عقلی هم هست. اگر انسان را در همین موطن مکلف کنن به یک میثاقی و در همین موطن میثاق بسپرد و بعد در همین موطن معصیت کند، حجت بالغه علیه او قائم میشه. چرا؟ چون موطن اخذ میثاق با موطن تکلیف یکی است. نمیتواند بگوید اون جایی که من تعهد سپردم جای ظلمت نبود، اینجا که عهده‌دار تکلیفم جای ظلمت است. نه، موطن میثاق نورش با ظلمت مخلوط است، موطن تکلیف هم همین موطن است که نورش با ظلمت مخلوط است. نان است که از چهره نورانی محض میثاق بگیرن و از چهره آغشته به ظلمت تکلیف بطلبن. و اشکال پنجم هم وارد نیست، زیرا در چهره ملکوتی مسئله آبا و ابنا مطرح نبود و اما اینجا مسئله آبا و ابنا مطرح است. یعنی اگر خطاب به نشأه عقل و وحی باشد، به همین انسانهای عاقلی باشد که حجت وحی بر اونها تمام شده است، اینهاین که بعضی آبایند بعضی ابنایند و فرزندان نمیتوانند بگویند ما وارث تربیت‌های بد بودیم یا محیط آلوده ما را مشرک کرد. اینجاست که جای آبا و ابناست، اینجاست که جای تأثیر محیط است، اینجاست که می توانند بگویند انما اشک آبا و را من قبل، و همینجا با عقل و وحی از اینها میثاق گرفته شد که نگوین ما وارث تربیت های بد بودیم. انسان را خدا عقل داد، فرمود این عقل را از درون، این وحی را از بیرون من به تو دادم و برای تو فرستادم که عبودیت خود و ربوبیت مرا بنگری و تحقیق کنی و ایمان بیاری و نگویی من وارث تربیت های بد بودم. بله دیگه، همونها نه به همونها میگوین من به تو عقل دادم که مستقل در عقاید باشی، وارث عقاید فرسوده دیگران نباشی. نه دیگه، به همین انسان ها میگوین ما به شما عقل دادیم، برای شما پیامبر فرستادیم که نگویید چون پدران ما مشرک بودن ما مشرک شدیم. همین انسان ها به ما انهم ذوی عقول میگوین بلا.
بله. همین وقتی میگن بلا دیگه نمیتونم زیر اون استشهاد بکنم.
اون وقت در انگیزه این میثاق چرا خدا از اینها میثاق گرفت؟ به همین زبر عقول میگوید من از شما میثاق گرفتم که شما عقلتون رو به کار ببرید، نگید ما غافل بودیم یا وارث تربیت های بد بودیم. اگر عقل را به اینها نمیداد از درون، وحی را برای اینها نمی فرستاد از بیرون، می گفتن ما وارث محیط بد بودیم، تربیت های بد بودیم. به همینها می گوید انگیزه اخذ میثاق آن است که شما در قیامت بهانه‌ای نداشته باشید. یعنی هر فردی را از زهر پدرش خارج کردن نظیر دنیا، همین دنیا دیگه، از اینا میثاق گرفتن. بعد دیگه ذریه، همه این افراد ضراری پیشینن دیگه، هر نسلی ذریه نسل قبل است تا برسد به آدم سلام الله. اینها همه ذریاتن، نه زر، چون در بعضی از روایات زر تعبیر شده ذرات ریز، لذا عالم زر، نه عالم زر در کار نیست، آیه عالم ذریه دارد و اون ذریه هم همین نشأه است. از انسان که ذریه آدمند و هر نسلی ضراری نسل گذشته است، از اون جهت که به هر فردی دو تا حجت داد، از اینا میثاق گرفت که در قیامت بهانه‌ای نداشته باشند. لذا در قیامت هم فرشتگان میگوین مگر پیامبر نیامده، مگر مرسلین نیامدن، الم یأتکم نذیر، هیچ کدام نمیگوین مگر در موطن ملکوت شهادت ندادی، مگر در اونجا تعهد نسپردی. همه احتجاج های قرآن اینه. این خلاصه احتمال. و اما اون چه که مونده است اینه که نظراتی را هم که دیگران دارن و بعد روایاتی در مسئله هست، اون هم باید خونده بشه تا ببینیم که همین نظر نهایی خواهد بود یا اینکه نظر دیگری هم ممکنه در بین باشه. روایات رو البته مطالعه می فرمود که زودتر با انس قبلی رد بشیم. یکی دو وجه را مرحوم محقق داماد در تعلیقشون بر اصول کافی صفحه 320 الی 323 دارن نقل می کنن و رد نمی کنن. این نظر را رد نمی کنه مرحوم میرداماد. این نظری که الان نقل میشه از بیضاوی، تفسیر بیضاوی نقل میکنن، یک مقدارم از کشاف نقل میکنن، اما رد نمی کنه که به جنبه تمثیل است، چون تمثیل تنها مال مرحوم شرف الدین رضوان علیه نیست. مرحوم میرداماد این را از بیضاوی نقل میکند و قال المفسر البیضاوی فی تفسیره این که خدا از اینها میثاق گرفت یعنی این، ای نسب لهم دلائل ربوبیته، سراسر آیات عالم را آیات خود قرار داد، آیات آفاقی و آیات انفسی به ماننده، و رکب فی عقولهم ما یدعوهم الال اقرار به هم، به اینها اون مقدار عقل مرحمت کرد که عقل اینها را به اقرار به عبودیت خود و ربوبیت رب العالمین هدایت کند، حتی سارو به منزلت من غیل لهم الستو بربکم قالو بلا، لفظی و کلامی در کار نیست، به منزله آن است که گفته باشد، اونگاه فنزل تمکینهم من و تمکنهم من منزلت الاشهاد و الاعتراف على طریقت تمثیل، این نازل منزله قول و گفتن و جواب دادن است، نه حقیقتا الستو ربکم و حقیقتا قالو بلا، لفظ در کار نیست، از این که خدای متعالی اینها را نیروی دیدن داد و عالم را هم سراسر آیات آفرید که اگر اندک توجهی کنن پی میبرن به ربوبیت رب العالمین، گویا گفته باشد الستو ربکم، گویا اونها گفته باشند بلا. اونگاه این آیات را هم شواهدی بر تمثیل ذکر میکند، یکی تسبح له السماوات السبع والارض و من فیهن و ام من شیء الا یسبح بحمده، که در سوره اسراء آیه 44. این سخن بیضاوی از زمخشری نقل میکنند و قال از زمخشری فی آیت المیثاق، معنای اخذ ذریه و پیمان از ذریه آن است که از نسل بعد نسل گرفت من باب تمثیل است، یعنی نسب لهم الادله علی ربوبیته و وحدانیته، طوری عالم را خدا آفرید که سراسر عالم نشانه الله است. خیلی سخت نیست انسان بفهمد بنده خداست، خیلی دشوار نیست که ربوبیت رب العالمین را اعتراف کند. چرا؟ چون در جهان هر چه هست جز آیت چیزی دیگر نیست. شاید قبلا مسئله آیت بودن جهان تر شد که سراسر عالم چه انسان و چه جهان آیت است، این طور نیست که آیت بودن و علامت بودن برای جهان قراردادی باشد، انسان و جهان که آیات الهیان، این طور نیست که نشانه قراردادی برای عالم و انسان و جهان باشد. الان این پارچه های مشکی رنگ که نشانه سوکوماتم است یک علامت قراردادی است، یا این چراغ قرمز که نشانه توقف و خطر است یک علامت قراردادی است، یا این پارچه های سرنگ که نشانه استقلال یک مملکت است قراردادی است. هر کشور برای خود یک نشانه ای و هر ملت برای خود یک علامتی دارد. اینها نشانه ها و آیت های اعتباری و قراردادی است. تکوینن این طور نیست که این پارچه نشانه اون کشور باشد یا این فلز نشانه فلون درجه باشد که رو دوش یک افسر است. اینها قراردادی است، می شود آیت ها و علامت های اعتباری. جهان و انسان که آیات الهیان این چنین نیست. قسم دوم آیت ها و علامت های تکوینی است ولی مقطعی و موسمی. یک درخت آیت و علامت آب است، اگر یک چمن نشانه آب است مادامی که سبز است و زنده است نشانه آب است و علامت چشمه. همین که این درخت خشکید و پوسید و به صورت هیزم در آمد و از بین رفت، آب را نشون نمیده. همین که چمن خشک شد و خاک شد که نشانه آب نیست. پس اگر چمن آیت ماء است، در یک محدود خاص آب را نشون میده، نه در همه اطوار و ادوار. این گرچه آیت تکوینی است اما در یک محدود خاص. آیا انسان و جهان که آیات الهیان این چنینن که در یک محدود خاص خدا را نشون بده؟ آیا شجر اطواری را که پشت سر گذاشت یا حالاتی را که در پیش دارد از اون دو بود آیات الهی نیست، همکنون که سبز است آیت الهی؟ قبلن که خاک بود نشانه حق نبود، بعدن که هیزم می شود آیت الهی نیست، همکنون آیت است؟ یا نه، هر دوره ای را که قبلن پشت سر گذاشت و هر تاریخی را که بعدن در پیش دارد، هر دو نبشش آیه اله است ولا غیر. پس این درخت کائنن ما کان و کائنن ما یکون آیات الهی. همکنون که سبز است آیت الهی است. خود این درخت را بشمونیم ببینیم چی در میاد توش. آیا درخت چیزی دارد که از اون جهت آیت خدا نباشد و خدا را نشون ندهد؟ همه برگهاش که خدا را نشون میدن آیات الهی، همه شاخه های او که آیات الهی، همه پوست های سراسر بدنه او که آیات الهی است، اون قطر و گوشت درون او هم که آیات الهی است، اون ریشه های او هم که خدا را نشون میدن. درخت چیزی دارد که از اون جهت خدا را نشون ندهد؟ آیا اگر گفتیم الشجر و آیتون الهیه، مثل آن است که بگوییم الاربعتو زوجتون، اینجور است که زوجیت ذاتی اربعه هست، این چنین آیتیت لازمه ذات شجر باشد، این حد است یا از این قوی تره؟ اگر گفته شد الاربعتو زوجتون، این زوجیت لازمه ذات اربعه است، درون اربعه نیست، چون لازم از ملزوم بیرون است، لازم ذات از ذات جداست و متکی به ذات است و متأخر از ذات. اگر گفته شد الاربعه تو زوجتون، یعنی زوجیت بیرون ذات اربعه است ولی به ذات اربعه متکی است. اگر گفته شد الشجر و آیتون الهیتون، یعنی آیتیت لازمه ذات اربعه هست و از ذات متأخر است، یعنی درون ذات آیت نیست، این چنین است؟ اگر درون ذات شجر آیت نبود، پس درون جهت محتاج به خدا نیست. چرا؟ چون از اون جهت خدا را نشون نمیده، معلوم شد مستقل. آیا آیتیت برای شجر مثل زوجیت اربعه هست که لازمه ذات است و از ذات متأخر است، یا عین ذات اربعه شجر خواهد بود؟ اگر عین ذات شجر شده، ما هرچه عمیق‌تر فکر میکنیم، هرچه بیشتر جستجو میکنیم، چیزی در شجر نمیبینیم که از اون جهت خدا را نشون نده. می شود هیچ موجودی چه در جهان چه در انسان فرض کرد که از اون جهت خدا را نشون نده؟ اگر از اون جهت آیت الهی نباشد که می شود مستقل. پس اگر گفته شد عالم آیات الهی است، نه اونجوری که عرض مفارق باشد یا عرض لازم باشد. نه، آیتیت با حقیقت او یکیست و بس، لفظاً دوتا، مفهوماً دوتا، مصداقاً عین هم. این حقیقت که هیچ چیزی برای اون نمی ماند الا آیتیت و نشانه بودن، وحی این را تبیین می کند و عقل این را می فهمد. چگونه انسان این را ببیند و معذالک نگوید بلا؟ لذا این بزرگان میگوین نسب لهم الادله، چه در درون چه در بیرون، اون چنون ادله را خدا نسب کرد که اندک التفات همان و اقرار همان، چون مخفی نیست، پوشیده نیست. اگر این مسئله برهانی شد و با بحث های مدرسه ای حل شد، بیان امام سوم سلام الله علیه که فرمود امیت عین الله ترا که علیها رقیبا روشن می شود، نفرین نیست، یعنی هر که تو را ندید کور باد، نه هر که تو را ندید کور است، صحبت نفرین نیست. نه آن است که بعدها کور بشود، اون که نمی بیند چون چشم نداره. وگرنه شما اگر رو بحث های مدرسی رو بخواد تحلیل کنید، میبینید چیزی برای جهان نمیماند. سراسر عالم همه فریادن، میگن خدا به خدا، همه دارن اون رو نشون میدن. هیچ موجودی نیست که فقط با زبان بگوید یسبحو به هم دربه، با زبان میگوید، با دست چطور؟ این من شیء الا یسبحه به هم ده که در سوره اسراء است، یعنی به زبان میگوید. این من شیء، این حسر عام این است، یا دست شیء است، سرش هم شیء است، بدنش هم شیء است. چیزی در جهان میماند که نگوید و تسبیح گوی او نباشد؟ نه تنها تسبیح گوی او بنی آدم اندوب است، و نه تنها هر بلبلی که زمزم بر شاخسار میکند، بلکه خود شاخه و خود شاخسار و خود ریشه. چیزی نیست که در جهان نگوید سبحان الله، سبحانه القدوس. پس اگر کسی نبیند چشم ندارد، کور است، نه اینکه کور باد، نفرین نیست. و در قیامت که روز ظهور حق است، معلوم میشود این چشم نداشت، نابینا محشور میشود، زیرا اونی را که باید ببینه ندید، اون را هم که میدید نمیفهمید چی میبینه. نان است که سراسر عالم آیات حقند، یعنی آیات اعتباری یا آیات تکوینی مقطعی یا آیتیت بودن وصف عارضی اوناست یا لازمه ذات اوناست که برای اینو یک ذاتی بماند و از اون جهت آیت اله نباشد. این همون که در بیان امام رضا سلام الله علیه مرحوم صدوق نقل کرد، فرمود گناه چشم کور میکند، بستن به طبیعت اخلد الالعرض نمیگذارد انسان ببیند. وقتی به حضرت عرض کرد اهلت الالغائب، ما را به موجود غائب حواله دادی، فرمود غائب نیست، گناه نکن تا ببینی. اونا به خوبی ببینن. چرا بچه که به دنیا آمده دروغ نمیگه تا دروغ یادش بدن؟ چرا وقتی اولین بار میخواد دروغ تمرین کنه زبانش میگیره؟ چرا تا میره خیانت بکنه دستش میلرزه؟ چرا شما وقتی یه بار آزمایش کردی دید این خلاف کرده، وقتی میخواد خلاف بگه تمام زانوهاش میلرزه؟ کسی بهش نگفت راست بگو که، به کسی هم بهش نگفت دروغ بده که، کسی بهش نزد که کتاب بفهمه دروغ بگه کدک میخوره که. اما همین که میخواد خلاف بگه زبانش میگه، صورتش عوض میشه، زبانش هم میلرزه. این مزاج صدق را میطلبه، کذب را طلب نمیکنه.
چطور وقتی ازش میپرسی خدا کجاست که به ما صحبت نمیکنه؟
خب عیب ندارد، او یه حقیقتی را میخواد که نیاز او را برطرف میکند و خودش نیاز ندارد. بعد وقتی هم که به هوش آمده، خاص اون مطلب یافته خود را با بیانات مدرسی حل کنه، میبینه این چنین است. وقتی به زبان صاحب وحی میسپرن به این صورت در میاد امیت اینون لا تراکه علیه رقیبا. چرا در جوامع روایی مادرت مؤمن اون لحظه که گناه میکند مؤمن نیست؟ چرا دارد وقتی که غیبت میکند مؤمن نیست؟ یعنی اون نور رفته، ممکن نیست کسی نور داشته باشه و اون لحظه گناه بکنه. در حین گناه معلوم میشه که حین غفلت است. لا یزنی زانی به هو مؤمن، لا یغتاب المغتاب به هو مؤمن. این در جوامع روایی ما به این مضمون فراوانه. وقتی انسان ای رو برهان مدرسه ای تطبیق میکنه، دوتا چارتا میکنه، ببینید چیزی برای شجر و حجر اومدر نمیمونه که از اون جد آیت اله نباشه. اونگاه اون بیان پرخروش که داخلون فی الاشیاء الا بالممازجه روشن میشه. اونم تازه فیض حق است به تعبیر مرحوم صدر متعلیه، نه ذات اقدس اله. هو داخلون نه یعنی ذات، این چون دخول صفت فعل است نه صفت ذات. فیض ذات اقدس اله همه جا هست. شما هر چرا بشکافی جز فیض الله چیزی گیرتون نمیاد. فیض الله همون آیت الله است. اگرم تاریک آیت تاریک است و اگرم روشن آیت روشن، چیزی نیست که از اون جهت خدا را نشون نده مگر اینکه نابود باشه. اگر کم رنگ آیت حقه، اگر پر رنگ آیت حقه، اگر شب آیت حقه، اگر روز آیت حقه. و جعل اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعل آیت النهار مبصرا. او یه آیت کمرنگیست، یه آیت پررنگ. این طور نیست که شب خود مختار باشد، مستقل باشد، خودکفا باشد. شب را دیگری میاره، روز هم دیگری میاره. شب هم آیت حق است، روز هم آیت حق است. اون تاریکی هم آیت حق است، این روشنی هم آیت حق است. اگر هست آیت حق است، اگر نیست که نیست. لذا میفرماین زمخشری در کشاف هم میگوید این منباب تمثیل است، یعنی ادله بر ربوبیت و وحدانیت را خدا اونچنان نسب کرد که شهدت بها عقولهم و بصائرهم التي ركبها فيهم، و این عقول را عامل تمیز قرار داد. اونگاه میگوید فکأنه اشهدهم على انفسهم، و اونها هم کأنهم قالوا بلا. این را در صفحه 321 ذکر میکنه. اونگاه میفرماید به این که زمخشری میگوید باب و تمثیل واسع فی کلام الله و رسوله، همون سخنانی را که مرحوم سید شرف الدین داشت، یه مقدار مهمش از کشاف زمخشری است. در کلام عرب هم مسئله تمثیل میگوین کم نظیر نیست. آیه سوره یاسین را یا دیگر آیات را که امر الهی را به کن فیکون تطبیق میکند تمثیل میدان. آیه سوره فصلت را که قالتا اتینا طائعین تمثیل میدانه، میگن که قولی در کار نیست، تمثیل است. و اینها هم لسان حال است و لسان حال به خوبی شهادت میدهد بر وحدانیت حق و ربوبیت حق دار. در پایان مرحوم میرداماد سخن این را باز از تفسیر نیشابوری نقل می کند در تسبیح، که اغلا وقتی تسبیح می کنند دو جوره، زبان مقال و زبان حال، ولی غیر اغلا که تسبیح می کنند فقط زبان حاله. و چون در یک آیه آمده که هیچ چیز نیست مگر اینکه مسبح حق است و سماوات و عرض خدا را تسبیح می کنند، ما برای اینکه لفظ را در دو معنا استعمال نکنیم، هر دو مشترک باشند یا یک حقیقت و یک مجاز باشد، لفظ در دو معنا استعمال نکنیم، در اون جامعه انتزاعی استعمال میکنیم، یا از باب امور مجاز یا نه بالاخره جامعهش انتزاع بکنیم که زبان حاله. این تسبیح را به زبان حال هم کردن. اونگاه میگن فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، میگن هر چیزی در درون او، در حالت او، ملکوت اوست که مسبح حق است. بل ملکوتو باطن الکون. اینها را مرحوم میرداماد از تفسیر نیشابوری نقل میکند. این یه لطیفه دیگری است، میگوید ملکوت درونه. خدا نمیفرماید ما دو عالم داریم، یکی دنیا یکی آخرت در عرض همه. میفرماید ما دو عالم داریم، یکی درون یکی بیرون. این بیرونی دنیاست، درونی آخرت. ظاهر دنیاست، باطن قیامت. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت غافلون. معلوم شد آخرت باطن است، دنیا ظاهر. ظاهر این کریمه این نیست که دنیا و آخرت دو عالم در عرض هم است. ظاهر آیه اینه که درون دنیا بری میره آخرت. ارتباط دنیا و آخرت ارتباط آستر و ابر است، ارتباط درون و بیرونه، نه ارتباط دو شیء عرضی. میگوین والملکوتو باطن الکون و هو الاخرت است، و عالم آخرت اصولا عالم حیات است. والآخرتو حیوان لا جماد لقوله تعالی و ان الدار الاخرت لهی الحیوان فکل ذرتین لسان تکوین ملکوتی و ناطق به تسبیح و تحمید تنزیها لسانه و حمدن له علی ما اولاه. اونگاه همین مفسر میگوید اگر سنگ ریزه به دست رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سخن گفت به همون دید ملکوتیش بود. به بهاز لسانه نطق الحسا فی کف النبی صلی الله علیه و آله و سلم، و به همین لسان تنطق الارض یوم القیامه که یوم اذن تحدث اخبارها، گزارش میدهد با همون لسان است. و به همین لسان تنطق الجواره که میگن انطقنا الله الذی انطق کل شیء، و به همین لسان نطقت السماوات والارض که قالت اتینا طائعین انتها به عباراته. اینها سخنانی است که مرحوم میر نقل میکند و رد نمیکند. و احیانا اینم صفحه 324 احتمال رضا هست. الحمدلله رب العالمین.